انتقاد از عملیات نظامیان افغان علیه داعش در ننگرهار.
یک قدم تا بالا پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده.
تأکید بانوی اول افغانستان روی مبارزه با مواد مخدر در این کشور و موقف روسیه در موضوع کودتای اخیر نظامی ناکام در ترکیه.
Тот факт, что Россия занимает принципиальную позицию о неприемлемости антиконституционных государственных переворотов.
با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل است و ما ساعت خبری رادیوی آزادی را میشنوین. در جریان ساعت ضمن تفصیل و تحلیل موضوعات مهم خبری روز، خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همکار مقیم نایب در استدیوس و به شما میگه در جهان چی میگذره. آقای نایب، عصر شما بخیر، در جهان چی خبرهای تازه؟
با عرض سلام در سرخط خبرهای جهان میشنوید که مقامات ترکیه میگن وظایف 8000 افسر پلیس به حالت تعلیق در آورده، و همچنان در خبرهای منطقه میشنوید که ایران محاکمه 21 مظنون را آغاز کرده که در حملات بر سفارت عربستان سعودی در ماه جنوری امسال دست داشتند.
تشکر، تا لحظات بعد به شما برمیگردیم، ولی نخست همکارم نورالله شایان با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. معاون اول ولسی جرگی افغانستان از حضور گسترده داعش در ننگرهار سخن می زند. وزارت دفاع افغانستان گزارش ها در مورد واگذاری دو قرارداد تیل به نزدیکان رئیس جمهور را رد کرد و یافته های یک نهاد نشان می دهد که نقش زنان در سکتور امنیتی اندک است. معاون اول ولسی جرگی افغانستان می گوید که داعش یک پروژه خطرناک بین المللی بوده که از بین بردن آن کار آسان نیست و باید علیه آن اقدامات جدی صورت گیرد. ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه، که امروز ریاست جلسه این جرگه را بر عهده داشت، ادعا کرد که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاوردی ندارد.
حکومت تاروز میکنه، قرار منطقه را ایلا میتن، میره در کو میشینه. حکومت که دشای خود کرد، داعش پس نهده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بالا پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده.
از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تأکید میکند که به خاطر از بین بردن مخالفین مسلح به شمول گروه داعش تدابیر جدی گرفته شده است. وزارت دفاع افغانستان گزارش ها مبنی بر واگذاری دو قرارداد تیل قطعات اردوی ملی به نزدیکان رئیس جمهور محمد اشرف غنی را رد میکند. در یک اعلامیه منتشر شده این وزارت به نقل از دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع آمده است که این قراردادها به اساس پیشنهاد دونرها از طریق داوطلبی به شرکت مواد نفتی نوردرین افغانستان داده شده است. منبع می افزاید که این شرکت مربوط متشبثین خصوصی به نام های جمشید، احمد شکیب و اجمل که ساکنین اصلی ولسوالی بگرام ولایت پروان هستند می باشد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که این اعلامیه را به خاطر رد شایعات در شبکه های اجتماعی در پیوند به این موضوع نشر کرده است. و شبکه زنان افغان می گوید که یافته های آنان نشان می دهد که هنوز هم نقش زنان در سکتور امنیتی اندک است. سمیرا حمیدی، رئیس هیئت مدیره این شبکه، امروز هنگام یافته های نخستین گزارش نظارتی سالانه ایشان در مورد تطبیق پلان عمل ملی در افغانستان پیرامون قطعنامه 1325 گفت تا کنون دستاوردهای زنان در سکتور امنیتی چشمگیر نبوده است.
نقش زنان در سکتور امنیتی که وزارت داخله و دفاع است، متاسفانه یافته های ما نشان می دهد که چون فیصدی زنان در این سکتورها پایین است.
خانم حمیدی همچنان گفت روند استخدام زنان و دختران در اردوی ملی کشور نیز بسیار بکندی پیش می رود. از سوی هم مقامات وزارت داخله که در این نشست حضور داشتند گفتند که در یک سال گذشته کارهای زیاد را به خاطر توانمندسازی زنان انجام داده و این تلاش ها ادامه دارد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکار مقیم نایب پیشکشتان می کند.
رادیو آزادی.
مقامات ترکیه به دنبال تلاش ها برای کودتای ناکام در این کشور وظایف 8000 افسر پلیس را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری آنادولو امروز این مطلب را بر اساس اظهارات وزارت امور داخلی ترکیه بیان کرده است. در ارتباط به کودتای 15 ماه جولای در ترکیه بیش از 7500 نفر دیگر بازداشت شده اند که شامل جنرالان، نظامیان و کارکنان سیستم قضایی این کشور می باشند. رسانه های دولتی همچنان خبر دادند که ده ها والی از وظایفشان برکنار شدند. این در حال است که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مراسم به خاک سپاری قربانیان این کودتا دیروز در شهر استانبول تعهد کرد که همه نهادهای دولتی را از وجود کودتاچیان تصفیه خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس پلیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت:
We also urge government of Turkey to uphold the highest standards.
ما همچنان از حکومت ترکیه می خواهیم که احترام به نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون در این کشور را با بلندترین معیارهای آن رعایت کند. با عدالت کشاندن کودتاچیان را حمایت میکنیم، اما بر علیه اقدامات فراتر از آن هشدار داده به اهمیت حاکمیت دموکراسی تاکید مینماییم. اپوزیسیون حکومت ترکیه حزب جمهوری مردم این کشور امروز گفت پاسخ حکومت برای کودتای ناکام باید بر اساس احکام قانون باشد و مظنونین را در محاکم قانونی محاکمه کنند. محاکمه 21 مظنون در حملات بر نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در اوایل امسال در ایران برگزار می شود. خبرگزاری ایران امروز گزارش دادند که محاکمه این افراد در عقب درهای بسته صورت می گیرد. مظنونین در این محکمه با مختل کردن نظم عامه و رساندن خساره به ساختمان های سفارت عربستان سعودی متهمند. رسانه های دولتی گفتند که 9 مظنون در اجلاس استماعی دیروز حضور یافتند، اما تا کنون معلوم نیست که اجلاس استماعیه بعدی چه زمانی برگزار می شود. شماری از معترضان در ماه جنوری امسال در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی به سفارت و قنسولگری این کشور در تهران و مشهد حمله کردند. این موضوع تنش‌های را بین دو کشور ایجاد کرد. کنونسیون حزب جمهوری خواه امروز در ایالت اوهایو امریکا آغاز می شود. در این کنونسیون که برای 4 روز دوام می کند، قرار است دونالد ترامپ میلیاردر امریکایی از سوی حزب جمهوری خواه به صورت رسمی به حیث نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی شود. رؤسای مجلس سنا و مجلس نمایندگان امریکا در کنونسیون سخنرانی می نمایند و دیگر نامزدان این حزب که در جریان مبارزات انتخاباتی درون حزبی اشتراک داشتند نیز بیانات ایراد خواهند کرد. کنوانسیون روز پنجشنبه پس از ایراد بیانیه دونالد ترامپ پایان می‌یابد. مقامات قزاقستان در شهر تجارتی الماتی حالت آماده باش را اعلان کرده و از مردم خواستند که در خانه هایشان باقی بماند. این اقدام پس از آن رخ داد که مردان مسلح ناشناس امروز یک ماموریت پلیس و یک دفتر اداره استخبارات این کشور را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن حداقل 3 نفر پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی از آتشباری در محل سوم نیز گزارش دادند. و کمیته المپیک عربستان سعودی 4 ورزشکار زن را برای اشتراک به مسابقات المپیک تابستان امسال در برزیل تصویب کردند. این دومین بار است که زنان عربستان سعودی در مسابقات المپیک اشتراک می کنند. عربستان سعودی بار اول 2 ورزشکار زن را در مسابقات المپیک سال 2012 میلادی فرستاده بود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا گزارش می شود.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کندهار با گرمترین هوا، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23، آسمان قسم ابری پیش بینی شده است.
ساعت 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. معاون اول پلیس جرگه افغانستان از عملیات نظامیان افغان علیه داعش در ننگرهار انتقاد می کند. بانوی اول افغانستان روی مبارزه با مواد مخدر در این کشور تأکید کرده است.
اعتیاد به مواد مخدر مثل یک طوفان خاموش است که اجتماع را به طرف تباهی میبرد.
ریاست جمهوری افغانستان 15 ماه رمضان را روز حمایت از اطفال بی‌بضاعت نامگذاری کرده است. از مشکلات رانندگان لاری ها در ولایت بغلان هم میشنوید.
او از نان از میگیره، حتی که دو دشنابم میزنه.
اقدامات جدی حکومت ترکیه بعد از کودتای ناکام اخیر در آن کشور ادامه دارد و روسیه موقفش را در این زمینه ابراز داشته است.
Тот факт, что Россия занимает принципиальную позицию о неприемлемости антиконституционных государственных переворотов.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل است. ما رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حاجی زایر قدیر نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه امروز از عملیات نظامی های افغان علیه داعش در ننگرهار به شدت انتقاد کرد. آقای قدیر گفت که 50 خانواده اویغور چینایی وابسته به گروه ترکستان شرقی در ولسوالی دیبالا جا به جا شدن. در مورد بیانات امروز معاون اول ولسی جرگه از همکارم نورالله شایان مشنوین.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید در ننگرهار علاوه بر داعش گروه های جنگ طلب خارجی دیگر نیز فعال است و در ولسوالی هزکمینه به تازگی 50 خانواده ایغوری جا به جا شده است. ظاهر قدیر که روز دوشنبه ریاست جلسه این جرگه را بر عهده داشت گفت که حضور جنگجویان خارجی در افغانستان یک پروژه خطرناک بین المللی بوده که از بین بردن این گروه ها کار آسان نیست. آقای قدیر همچنان ادعا کرد که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاوردی ندارد.
ما تنها چردی ولیه ولسوالیه در اختیار ماسته. چرا ایگر پا کس قبول نمیکنه؟ حکومت تاروز میکنه؟ قرار دقره ایلامی تن. میره در کو میشینه. حکومت که دشای خود کرد داعش پس نهده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بال پیشرفت نشده.
آقای قدیر می‌افزاید داعش یک بازی منظم جهانی است و اکنون این بازی علاوه بر ننگرهار در ولایت‌های شمال و شمال شرقی نیز در حال اجراست. نزدیک به 16 ماه پیش جنگجویان داعشی در ولسوالی‌های شینوار ننگرهار سربلند کردند و در مدت کم توانستند فعالیت‌هایشان را در ولسوالی‌های هسکمینه، نازیان، اسپینغر، کوت و بتیکوت این ولایت گسترده کنند. رئیس جمهور غنی نیز روز جمعه از قلعه اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان دیدن کرد و در نشست با مردم ننگرهار برای از بین بردن کامل داعش در جریان چند هفته خبر داد. ظاهر قدیر که تازه از ننگرهار آمده میگوید در مدت کم از بین بردن داعش ناممکن است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که به خاطر از بین بردن جنگجویان خارجی به شمول گروه داعش تدابیر جدی گرفته شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تلاش این است تا هر چیز زودتر داعش در افغانستان نابود شود.
در کنار داعشیان اکثرا جنگجویان خارجی است. ما همواره گفتیم که از هر ده جنگجوی داعشی 6 یا 7 تن آن خارجی هستند. هرچند داعش در ننگرهار شکست خورده اما در بعضی نقاط حضور دارند. ما برای از بین بردن کامل آنان تصمیم داریم تا عملیات بزرگ را راه اندازی کنیم.
آقای وزیری میگوید عملیات شفق در مبارزه با داعش کامیاب شده و در نتیجه این عملیات ولسوالی های حصارک و خوگیانی از وجود جنگجویان داعشی به گونه کامل تصفیه شده است و عملیات بر ضد این گروه در ولسوالی های دیگر نیز جریان دارد.
از بیانات امروز معاون اول ولسی چرگه شنیدین که از کارکردهای حکومت در مبارزه علیه داعش در ننگرهار انتقاد کرده. در این حال شنونده عزیز، تازه ترین تحولات در ننگرهار همکارم امید مرزبان ساعت پیش از شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار پرسید.
در همین اواخر بر ضد داعش عملیات های هوایی از نیروهای داخلی و خارجی واسع شده و در ولسوالی های کوت و چین همروزه بمباری های دوام داره که با گفته مقامات امنیتی در این بمباردمان تلفات سنگین به گروه داعش رسیده.
نکته دیگری که آقای قدیر مطرح کردی بود که حدود 50 خانواده اویغور مربوط به گروه ترکستان شرقی در ولسوالی دیبالا جا بجا شدن، این گزارش ها چقدر دقیق هست و آیا از محل خبر در دست داریم؟
این موضوع ما با مقامات محلی ننگرهار شریک ساختیم. تولا خودیانه سخنبی ولایت ننگرهار گفت که در این شک نیست که در گروه داعش چچنیا، تاجیکستانیا و اکثرتشان ادبای پاکستانیا حضور داره، ولی او اضافه کرد که اگر ادبای خارجی از کشورهای مختلف به گروه داعش رفته، تمامشان از رای پاکستان به این گروه رفتن.
یعنی تایید میکنن مقامات که جنگجویان خارجی در نقاط از ولایت ننگرهار حضور دارن، و اما در رابطه با اینکه ادبای کشور چین یعنی اویغورها هم در اونجا شامل هستن چیزی نمیگن، درست؟
بله، مقامات ولایتی ننگرهار موضوع را تایید میکنه که در گروه داعش دیگه ادبای خارجی هم حضور داره، ولی به گفته اینا اکثریتشان از پاکستان هست و اون مربوط قوم اورنگزه و افریجا هست.
مردمی که از این جنگ با داعش آسیب دیدن و بیجا شدن در نقاط مختلف ننگرهار و دیگر ولایات، وضعیت زندگی اینا چگونه هست؟ مشکلاتی که روبرو هستند، آیا به اونا کمک یا یاری رسیده؟
اگر که مقامات ولایتی ننگرهار گفته بر رسانه‌ها که مردم که از ولسوالی ها که اونجا خطر داعش بود، از دست داعش کوچکشی کرده، اینا برشان زمینه مساعد ساخته یا منشان کمک کرده در جای مختلف، ولی مردم میگه که اینها با مشکلات بروبرو است، به خاطر که شهر جلال آباد نقدر ظرفیت نداره، به خاطر که از ولسوالی های شینواری که نازیان و اچین و سپینغر است و همچنان کوت و حد کمینه، از اینجا مردم به شهر و جلال آباد رفته و به دیگه ولسوالی ها رفته. اینا مشکلاتی زیاد داره، خانه ها اینقدر پیدا نمیشه، مردم زیاد کشی کرده، ولی مقامات ولایتی میگه که اینا برشان تصمیم داره که یک کمپ برشان علیحده جور کنه و مشکلات مردم یا کسایی که ساده کشی کرده مشکلاتشون رفع شوه.
از تحولات ننگرهار از خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شینواری شنیدین و لحظات پیش هم شنیدین، البته از بیانات معاون اول ولسی جرگه شنیدین که اقدامات حکومت در مبارزه علیه داعش در ننگرهار ناکافی دانسته و مورد انتقاد قرار داده. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که حکومت بر سرکوب داعش چی باید کنه؟ مخصوصا اگر باشنده ننگرهار هستین و شاید نامنی های هستین، با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین که چی توقع دارین که حکومت علیه داعش چی باید کنه. شماره های تلفن های ما 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما تماس بگیرین. آدرس ماست radio.azadi. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما در خونه منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی استین. حال شنونده را روی خط تلفن داریم. بفرمایین عصرتان بخیر، نظرتان ابراز کنین.
منگل خو احساس هم ما دیگر بخیر سلامون تاسو ته وړاندې کوم د ازادۍ راډیو له کارو کوم اوریدونکو ته شو موضوع متکلی زموږ نظر په دې باره کې دا دی چې دا د ګاونډیانو پروژه کله کله دا یو کله یو پروژه ورواچي کله بله پروژه چا پروژه زده چې دا بله ورواچي زما په نظر د حکومت یوه غلطي دغه ده چې اول چې د داعش په افغانستان کې راپورته شو حکومت ردوئ او نن داعش د افغانستان ته خصوصا ټول ننګرهار ته درجې سر ګرځېدلی دی او بله خبره دا ده چې حکومت فیصدي مشکل راغلی فیصدي یو مشکل ته توجه نه کوي بیا چې مشکل راغی بیا مخنیوی سخت دی نو خبره دا ده چې زموږ د حکومت زور نه رسېږي اصلا او دوی وایي چې نن مې شل مړه کړه نن درویش مړه شو نن دېرش مړه شو نن څلور دا ولي چې که چېرې دا مرګونه وي دا دونه په هوایي بمباریو کښې وژل کېږي یا په زمیني عملیاتو کښې وژل کېږي نو دا ولي خلاصېږي نه ولي نتیجه نه ورکوي زما هدف دا دی چې د حکومت زور نه رسېږي خدای دې وایي چې زموږ حکومت خپل مابین کښې امانګي پیدا کړي او دغه درجې سر وکړي
د تاسو مننه شنوندې د ګیره روی خط تلفون داریم بفرمایین رادیو آزادي است
زرغونه جان سلام خوب هستین
زنده باشین بفرمایین
ما اصلا باشنده میهست کمینه هستم و در مناطق شینوار بسیار بلد هستم یکی از راه حلی که ممکن است کمک بکنه که متاسفانه حکومت به او توجه نداره همین منطقه شینوار چون حاکمیت در اینجا بسیار ضعیف است اگر در نقشه شما ببینین شهر جلال‌آباد از مناطق یا مسئله شینوار بسیار دور واقع شده و اینجا حاکمیت وجود ندارد در سابق در زمان ظاهرخان اینجا به نام لوی ولسوالی بود تا در زمان دکتر صاحب نجیب هم لوی ولسوالی بود و اینجا یک تجمع حاکمیت وجود داشت قدرت وجود داشت مرافع بود مدیریت معارف وجود داشت صحت عامه وجود داشت و حکومت یک نوع تلال توان داشت که انسجام به مردم هست این سبب شده بود که مردم هم همکار باشه هم حضور حکومت در این ساحه بسیار باشه هیچ کس جرات نمی کرد که اینجا مداخله بکنه حالی حکومت در جلال آباد است و این مناطق صرف در تعمیرهای ولسوالیش حکومت است دیگه کاملا این سرحدی که داره بروی مخالفین باز است پیشنهاد ما ایست که این واحده اداری برای این است که باید نظر به ضرورت کلان شود و خود شود این منطقه شینوار اگر ولایت شود این بسیار کمک میکنه این خواست مردم شینوار هم بوده بارها آمدن با آقای کرزای دیدن بارلومان نکر خواستشون جواب مثبت ندان یگانه را که ما اگر این دروازه شرقی را میخواهیم برای دایش بسته کنیم اینیست که این منطقه باید ارتقا کنه به ولایت تا تنظیمات حکومت به ایجا زیاد شود مردم در حکومت خود شهید سعیم بدانن این نیتانه که جلوی از این مسئله را بگیره غیر از این مردم ناممکن است که همکار شود و تا وقتی که مردم نباشن را میتن برای دایش بر دیگرها و در اینجا صدها را وجود داره لای ساردی که جلوگیریش ناممکن است یگانه رای حل با ارتقای ولایت است به این منطقه که قبلا لوی ولسوالی بود باید ارتقا بنه
یعنی نسخه که شما پیشنهاد میکنین ای است که این منطقه باید به ولایت ارتقا کنه این یگانه راه حل است یا ای که به نظر شما امی که عدم حضور یا کمرنگ بودن حضور قوای امنیتی افغان در منطقه میتونه مشکل حل کنه
ببینین یکی که اگر ولایت شما ما پیشتر گفتم زمینی کار زمینی اشتغال برای مردم یعنی محل که حال متاسفانه درگیر قاچاق در سرحد هستند و اینا سربازای مفت در اختیار داعش هستند این مردم وقتی در اینجا حکومت باشه یعنی ولایت باشه یک عالم شغل و کار ایجاد میشه کارهای دولتی ایجاد میشه کارهای شخصی ایجاد میشه اینه جوانایی که در این سرحد زندگی میکنه و امیال در بند داعش هستند اینا میتونن در این وظایف حضور پیدا بکنن از طرف دیگه هم توجه حکومت وقتی زیاد باشه در اینجا وقتی ولایت باشه طبعا احساس مسئولیت والی قماندان امنیت بیشتر از مسئول امنیت ملی در اونجا خواهد بود یعنی وقتی تمرکز یک مدیریت اینجا باشه این میتونه رای حل باشه. حالی از جالبات ما پیشتر گفتم که والی جالبات برای 22 ولایت نمیتونه مدیر 22 ولسوالی نبخشین نمیتونه مدیریت بکنه.
خب برادر گرامی،
یک درگیری یک عالم مشکلات است.
بیانات شما به نحو در تضاد با بیانات مقامات محلی است که اونا میگن اکثر جنگجویای داعش در منطقه خارجی ها هستند. امروز گزارش داشتیم که اینا از پاکستان آمدن، از کشورهای عربی آمدن، از چیچنیا آمدن، از تاجکستان آمدن. پس شما به نحو در صورتی که میگین بیکاری باعث شده که جوانای منطقه به صفوف داعش بپیوندن، پس این مسئله در تضاد با مقامات با بیانات مقامات است؟ بیانات شما
کاملا دقیق است. ببینین مقامات نادرست می فرماین یعنی 50 خانواده را که آقای صاحب قدیر میگه که آمده این کی جای داده تا که مردم محل برش خانه نکه و این مردم یک عالم پول داره افراد داعش ایره پول می پردازن بر مردم محل برای جوانا هر جوانی که استخدام میکنن در حدود $500 ماش برش میتن و به شکل غیر مستقیم پولای وافری را در اختیار مشران قوم مخصوصا که در فرهد هستن اختیارشان قرار میتن. اینا برشان جای میتن، اینا برشان سرباز میتن. می ببینیم از یک طرف همین بیکاری جوان ها در اون منطقه سبب شده، از طرف دیگه حکومت چون نزدیک نیست در ایجاد جالبات است، کار استخباراتی در بین مردم برایشان سخت است و وقتی که ولایت باشه این منطقه کامل از زیر کنترل خواهد بود و هم زمین ها اشتغال برای هم خواهد شد.
یک دنیا تشکر از شما. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیوی آزادی است، نظرتان ابراز کنین. شنونده عزیزم، چنان شما میتونین از طریق سکایپ با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین، البته در مورد موضوعی که مورد بحث روز کمی مشکلات داعش در بعض مناطق ننگرهار است. به هر صورت بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ساعت 5:27 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستام تشکر که با ماستین. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته که تعدیلات در قانون مبارزه با مواد مخدر وارد شده. سلامت عظیمی امروز در نشست در کابل گفت که روی تغییر در برخی پالیسی ها در ارتباط هم غور صورت میگیره. در این حال همسر رئیس جمهور اشرف غنی گفته که اتیاد و مواد نشاآور جامعه را به تباهی میکشانه و باید در برابرش مبارزه همگانی صورت بگیره. سحر لیوال جزئیات دارم.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید مواد مخدر و نشاآور از مشکلات اساسی در این کشور پنداشته می شود و نیاز است تا برای مبارزه با آن برخی تعدیلات و تغییرات در قوانین و پالیسی ها ایجاد شود. سلامت عظیمی در نشست به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه در کابل گفت در قانون مبارزه با مواد مخدر برخی تعدیلاتی را ایجاد کردند و جهت تصویب آن را به شورای ملی فرستادند.
وزارت مبارزه مواد مخدر بازنگری و انکشاف برخی پالیسی های زیربط را آغاز و همچنان پروسه تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر را نیز نهایی نموده و قانون متذکره جهت تایید با شورای ملی کشور فرستاده شده است.
بانک خانم عظیمی در مورد تعدیلات ایجاد شده در قانون مبارزه با مواد مخدر جزئیات نداد، اما گفت با عملی شدن آن مبارزه با این پدیده منسجم و مؤثر خواهد شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر در حال از ایجاد تعدیلات در قانون مبارزه با مواد مخدر خبر می‌دهد که یک سروی مشترک وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر افغانستان و آمریکا اخیراً نشان داده است که 3.5 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدرند و نزدیک به 20% افغان‌ها با تهدید مستقیم این پدیده روبرواند. این در حال است که معاون دوم رئیس جمهور روز یکشنبه گفت کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به ادامه جنگ در افغانستان کمک کرده و امکانات مالی برای برای جنگ تحمیل شده افغانستان را تهیه می کند. در این حال بیبی گل غنی همسر رئیس جمهور اشرف غنی که در این نشست حضور داشت گفت افغان ها هم باید برای مبارزه با مواد مخدر هم دست شوند. خانم غنی گفت اگر از این پدیده جلوگیری نشود به مثل یک طوفان خاموش جامعه را به سوی تباهی می کشاند.
اعتیاد به مواد مخدر مثل یک طوفان خاموش است که اجتماع را به طرف تباهی می برد و باید راه های جلوگیری از آن را جستجو کرد.
از سوی هم وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید به هدف بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با اسرار مواد مخدر و مبارزه با این پدیده تلاش می شود تا این موضوع در نصاب تحصیلی گنجانیده شود.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 از همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
پلیس جرگه افغانستان می گوید داعش یک پروژه خطرناک بین‌المللی بوده که از بین بردن آن کار آسان نیست و باید علیه آن اقدامات جدی صورت گیرد. شبکه زنان افغان می گوید یافته های آنها نشان می دهند که هنوز هم نقش زنان در سکتور امنیتی کشور بسیار اندک است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان به هدف رشد زراعت در این کشور قرارداد 12 پروژه جدید را با شماری از شرکت‌ها امضا کرده است. مقامات ترکیه به دنبال تلاش برای کودتای ناکام در این کشور وظایف 8000 افسر پلیس را به حالت تعلیق درآورد. محاکمه 21 مظنون در حملات بر نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران برگزار می شود. مقامات قزاقستان در شهر تجارتی الماتی حالت آماده باش را اعلان کرده و از مردم خواستند که در خانه هایشان باقی بمانند. کنوانسیون حزب جمهوری خواه امروز در ایالت اوهایو امریکا آغاز می شود. و کمیته المپیک عربستان سعودی 4 ورزشکار زن را برای اشتراک به مسابقات المپیک تابستان امسال در برزیل تصویب کرده است.
کرکت افغانستان توانست در 4 مسابقه یک روزش در برابر آیرلند به پیروزی چشمگیر دست یابد و این تیم را با تفاوت 79 شکست دهد. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو زده گفت که در این بازی تیم ملی کرکت افغانستان در 5 اوور با استست دادن 7 بازیکن 229 را انجام داد.
تیم ملی کرکت افغانستان توانست در بازی 4 یک روزه 5 اوور در برابر آیرلند پیروزی را ثابت کند.
قرار است بازی 5 و نهایی این مسابقات فردا صورت گیرد و اگر افغانستان برنده گردد می تواند جام قهرمانی را به دست آورد. ریاست تربیت بدنی افغانستان از عدم مسئولیت جانی ورزشکاران ابراز نگرانی می کند. همایون خیری رئیس تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو زده گفت که هرچند برای تامین امنیت ورزشکاران با مقامات امنیتی کشور صحبت کرده اما تا حال کدام اقدام جدی از سوی آنان صورت نگرفته است. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می گوید که پلیس برای تامین امنیت هر شهروند به خصوص ورزشکاران آماده بوده و در این راستا ورزشکاران نیز باید با آنها هماهنگی داشته باشند. و در سلسله مسابقات فوتبال جام دوستی آریانا در هرات، تیم انصاری و سرخپوشان به مرحله نهایی راه یافتند. ضیاءالحق ضیا معاون فنی آمریت ورزشی هرات امروز به رادیو زده گفت که این دو تیم در بازی دیروز در برابر تیم‌های ابو مسلم و اتفاق به پیروزی دست یافتند. این مسابقات از 15 روز به این سو به اشتراک 8 تیم از لیگ برتر و 4 تیم از لیگ اول فوتبال هرات جریان دارد.
ساعت 5:34 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در ادامه ساعت خبری خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان 15 ماه رمضان را روز حمایت از اطفال بی بضاعت نامگذاری کرده است. از مشکلات رانندگان لاری ها در ولایت بغلان هم خواهید شنید.
او از نان از میگیرن حتی که دو دشناب هم میزنن.
اقدامات جدی حکومت ترکیه بعد از کودتای ناکام اخیر در آن کشور ادامه دارد و روسیه موقفش را در این زمینه ابراز داشته است.
Тот факт, что Россия занимает принципиальную позицию о неприемлемости антиконституционных государственных переворотов.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که تاریخ 15 ماه رمضان روز حمایت از اطفال بی بضاعت نامگذاری کرده که سر سال آینده تجلیل خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله در کابینه افغانستان فیصله شده. در این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از اقدام حکومت قدردانی کرده، اما شماره از کارشناسان میگن که حکومت بر اطفال بی سرپرست و بی بضاعت برنامه‌های گسترده را باید درک کنه. همیرا الوکوزه جزئیات داره.
حکومت افغانستان مصمم است تا پس از این هر سال روز 15 ماه رمضان به نام حمایت اطفال بی بضاعت مسما گردد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت برای وزارت‌های کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، عدلیه و مالیه وظیفه سپرده تا صندوق را به هدف حمایت از اطفال ایجاد کند.
در کابینه در این مورد بحث صورت گرفت و تصمیم گرفته شد که 15 رمضان به این نام مسما شود و یک صندوق اعانه به منظور حمایت از اطفال بی بضاعت و بی سرپرست گذاشته می شود که برای اطفال بی سرپرست مؤثر است.
آقای چخانسوری افزود در این مورد در نشست سازمان کشورهای اسلامی که در این اواخر در ترکیه را اندازی شده بود نیز بحث صورت گرفته که این روز را باید تمام کشورهای عضو به منظور حمایت از اطفال بی بضاعت تجلیل نمایند. به اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، در حال حاضر 30 میلیون طفل در افغانستان از فقر و بی سرپناهی متاثرند. به اساس معلومات این وزارت، این در حال است که نزدیک به 200 مؤسسه داخلی و خارجی برای حمایت از حقوق اطفال در افغانستان فعالیت می کنند. این در حال است که سازمان دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گفت حکومت افغانستان در محافظت از کودکانی که در شرایط ناگوار کار میکنند ناکام شده است. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch گفته که در افغانستان میلیون ها طفل به انجام کارهای شاق مجبورند که یک بخش آنها کارهای خطرناک را پیش میبرند. با آن هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلاش و اقدام حکومت برای حمایت از اطفال قدردانی کرده و به بهبود وضعیت اطفال بی بضاعت در کشور امیدوار است. سیما سمر رئیس این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت
ما فکر میکنم که یک پروگرام بسیار خوب است و چی بهتر که مردم به هر صورت فطره روزه خود میتن و فطره روزه خود در این صندوق پرتن که کارهای مثبت اجتماعی برای فامیلای بی بضاعت و اطفال بی بضاعت انجام.
اما برخی کارشناسان میگویند جهت کمک به اطفال بی بضاعت بدون برنامه حکومتی مردم به هدف ثواب در ماه رمضان این کار را انجام میدهند. پس برای حکومت نیاز است تا بالای برنامه‌های بزرگ فکر کند. انجینیر محمد یوسف کارشناس و رئیس مؤسسه اطفال کارگر به نام آشیانه میگوید که حکومت به هدف حل مشکلات اطفال بی بضاعت برای خانواده‌های آنان زمینه کار را مساعد و سهم آنان را در بودجه ملی معلوم نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دستگیری افراد در ترکیه همچنان ادامه دارد. این افراد به اتهام دست داشتن در کودتای ناکام و یا پشتیبانی از این کودتا دستگیر میشن. تا حال بیش از 6000 نفر دستگیر شدند. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از همکارم ژکفر احمدی مشنوید.
مقامهای ترکیه به دستگیری افراد ادامه می دهند که به گفته آنها در کودتای ناکام در این کشور دست دارند و یا از آن حمایت کردند. بیش از 6000 تن بازداشت و از وظایفشان برکنار شدند. در میان آنها افسران ارشد اردو و حدود 2700 قاضی هم شامل هستند. اضافه از 50 افسر ارشد به روز یکشنبه دستگیر شدند. این بازداشت ها پرسش هایی را به وجود آورده است. امکان دارد رئیس جمهور اردوغان از تلاش برای کودتا علیه خودش جهت تقویت قدرت خود استفاده کند؟ شبکه تلویزیونی NBC این سؤال را به روز یکشنبه از جان کری وزیر خارجه امریکا پرسید. این است بخشی از پاسخ آقای کری.
ما فکر میکنیم این بسیار مهم است که او این کار را نکند. این یک چالش بزرگ در رابطش با اروپا، ناتو و تمام ما خواهد بود.
وزیر عدلیه ترکیه گفته است که انتظار می‌رود شمار افراد بازداشت شده بلند برود. دستگیری این افراد در حال صورت می‌گیرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تعهد کرد که پاکسازی ادامه خواهد یافت. اردوغان دیروز تعهد سپرد که تمامی نهادهای دولتی را از ویروس حامیان فتح الله گولن پاکسازی می‌کند.
روند پاکسازی این ویروس در تمام سطوح حکومت ادامه خواهد یافت.
فتح الله گولن روحانی مذهبی ترکیه است که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند. انقره گولن را به خاطر آنچه دست داشتن او در دسیسه برای سرنگون ساختن حکومت ترکیه خوانده مقصر می داند. اما گولن هرگونه دست داشتن در کودتای ناکام اخیر در ترکیه را رد و این کودتا را محکوم کرده است. او به روز شنبه در اقامتگاهش در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در صحبت با خبرنگاران از حکومت ترکیه انتقاد کرد و گفت:
حکومت ترکیه رسانه ها را مصادره کرده است. آنها دروازه ها را شکستاندن و به گونه شبیه نیروهای هیتلر مردم را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
ترکیه دیروز گفت که خواهان استرداد گولن می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است در روزهای اخیر سه بار با وزیر خارجه ترکیه صحبت کرده و برایش گفته است که واشنگتن در مورد درخواست رسمی برای استرداد گولن غور خواهد کرد و در صورت آن را تطبیق می کند که حکومت ترکیه شواهد قانع کننده در مورد دخالت گولن در کودتای ناکام در ترکیه ارائه کند.
قابل ذکر است شنونده عزیز که مقامات ترکیه به دنبال تلاش بر کودتای ناکام در این کشور وظیفه 8000 افسر پلیس به حال تعلیق در آوردن. در ارتباط به کودتای 15 ماه جولای در ترکیه بیش از 7500 نفر دیگه بازداشت شدند که شامل جنرالان، نظامی ها و کارکنان سیستم قضایی این کشور می باشند. شنونده عزیز چی فکر میکنین که هدف کودتای ترکیه چی بود؟ جوابی سوال تا لحظات بعد به شما خواهد داشتیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مقامات ترکیه به دنبال تلاش بر کودتای ناکام نظامی در کشور وظیفه 8000 افسر پلیس به حال تعلیق درآوردن. در ارتباط به کودتای 15 ماه جولای در ترکیه قسمی که بیشتر گفتم بیش از 7500 نفر دیگه بازداشت شدند که شامل مقامات ارشد این کشور البته جنرالان، نظامی ها و کارکنان سیستم قضایی ترکیه می باشند. رسانه های دولتی همچنان خبر دادند که ده ها والی از وظایفشان برکنار شدند. این در حال است که رئیس جمهور ترکیه در مراسم بخاک سپاری قربانیای این کودتا دیروز در استانبول تعهد کرد که تمام نهادهای دولتی را از وجود کودتاچیا تصفیه خواهد کرد. بیشتر در همین مورد، البته در مورد هدف کودتای اخیر در ترکیه و هم ای که پارلمان ترکیه چرا هدف یک بم قرار گرفت و یک مسئله
دیگه ای که آیا واقعا شواهد وجود داره که فتح الله گلن فردی که در امریکاست واقعا در طرح از این دسیسه دخیل بوده باشه؟ در همین موارد تا لحظات بعد با فرد صحبت می کنیم که با امور ترکیه آشنایی کامل دارن و جزئیات بیشتر از اونا جویا می شیم. در مورد تحولات اخیر در ترکیه آقای عباس جوادی رئیس بخش آسیای میانی رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم که قسمی که بیشتر گفتم با امور ترکیه آشنایی کامل دارن و در مورد کودتای ناکام نظامی اخیر در ترکیه از اونا میپرسیم. آقای جوادی سلام و عصر شما بخیر. لطفاً بگوین که هدف کودتای ترکیه چی بود؟
راستش رو بخواد ما هم نمیدونیم. در یک کودتای معمولی که آدم تصورشو میکنه در کتاب ها میخوند، کودتا رو معمولا ارتش میکنن و میرود حکومت عوض میکنن. در این کودتا برخلاف عادتی که همیشه کودتاگران میکردند، تنها کاری که نکردن با حکومت بود. یعنی اولا رئیس جمهوری در مرخصی بود، کنار دریا در تعطیل بود، هیچ کدوم از وزارت ها، از فرمانداری ها، اداره های پلیس، هیچ کدوم مورد حمله و یا محاصره و یا چیز قرار نگرفت. برعکس این گروه بیشتر مشغول حمله به مقر و قرار مراکز خود ارتش بود و از طرف دیگر بعضی حرکت ها شد که واقعا فهمیدنش مشکل است. مثلا اولین کارهایی که کرده بودن این بود که دو تا از هواپیما جنگنده های F-16 به دست خودشون آوردن و از اولین کارهاش این بود که پارلمان ترکیه رو بمباران کرد.
این مسئله جالب است. هدفی کار چی بود؟
همین مشکل، یعنی در همین جاست که اصولا کودتاگران حداقل پارلمان رو بمباران نمی کنه.
بله.
و بمباران پارلمان برعکس باعث شد که همه احزاب سیاسی ترکیه جمع شدن، برعکس در همون شب در پارلمان جمع شدن و گفتن این یک ضربه حمله و دموکراسی و پارلمان هست و ما مخالف هستیم با اون و غیره، همه رو متحد کرد در واقع علیه خودشون. از اینجا یک فاکتور دیگر من نمیدونم که واقعا هنوزم بیشترم میشود، همون 24 ساعت اول، بهتر بگیم 48 ساعت اول، حدوداً 6000 نفر رو از کار بیکار کرد.
بله بله، این
بازداشت کردن.
امکان داره که اینا رو به این زودی متهم کرد.
اینا رو مربوط کردن به یک روحانی ترک که در امریکا در مهاجرت زندگی میکنن. و همش هر کسی رو هم با اون جرم مربوط بودن به اون ایشان، به آقای فتح الله گولن، بازداشت میکنه، از کار بیرون میکنه. من تا حالا حداقل یک سند هم ندیدم و کسی هم نشان ندادن که واقعا این آقای گولن در امریکا پشت سر کودتا بود و یا معمارش بود. فقط ادعا هست که میشه،
یعنی شواهد وجود نداره که گویا گولن عقب
اتهام هست. اونجاها دلیل من ندیدم هنوز.
بله بله، یک دنیا تشکر از شما آقای عباس جوادی، رئیس بخش آسیای میانه رادیو آزادی و کارشناس امور ترکیه بود که در مورد تحولات اخیر در کشور، البته بعد از کودتای ناکام نظامی در ترکیه، به ما نظر خود ابراز داشتن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:48 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، لحظات پیش بحث مفصل داشتیم با کارشناس امور ترکیه و هم رئیس بخش آسیای میانه رادیو آزادی آقای عباس جوادی که نظر خود در مورد دلایل البته هدف کودتای اخیر نظامی در ترکیه و هم دلیل ای که چرا پارلمان ترکیه هدف یک هدف بمباردمان قرار گرفت و هم در مورد ای صحبت کردن که آیا شواهد وجود داره که حکومت ترکیه فتح‌الله گولن را متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ناکام در ترکیه کرده، در این مورد نظریات اونا را داشتیم. در عکس‌العمل های بین المللی به حادثه اخیر در ترکیه مختلف بوده. جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز بیانات داشت و امیدواری خود ابراز داشت که خدا کنه این مسئله منتج به این نشه که رئیس جمهور اردوغان قبضه خود بر قدرت در ترکیه بیشتر بسازه. در ادامه این عکس‌العمل ها با کودتای ترکیه، سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه امروز روی موقف اصولی کشورش در برابر کودتاهای غیر قانونی اشاره کرد و گفت:
Вчера состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом
Тайипом. Вы мне говорят, як صحبت تلفنی دیروز میان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان صورت گرفت. در جریان این صحبت رئیس جمهور ما قویاً روی موقف اصولی روسیه در مورد کودتاهای غیر قانونی تاکید کرد، بدون در نظر داشت این که چنین کودتا در ترکیه باشد یا در اوکراین یا یمن یا جای دیگر. این مهم است که رئیس جمهور اردوغان در این صحبت تاکید کرد که برای یقینی سازی که امنیت اتباعی روسیه در ترکیه هر تلاش صورت خواهد گرفت. در حال حاضر که ما توریست های خود را از ترکیه دوباره به کشور خواسته ایم، از همکاری کامل مقامات ترکی برخوردار شده ایم. ای بیانات آقای لافروف در حال ایراد شده که اقدامات حکومت ترکیه علیه افراد باشده ادامه داره که متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ناکام نظامی در ترکیه می باشن.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
ساعت 5:51 دقیقه عصر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. از ترکیه دوباره به افغانستان میاییم و به بغلان میریم و از مشکلات راننده هایی که لاری ها در بغلان مشنویم. صدها تن از راننده هایی که مصروف انتقال زغال سنگ از دری سوف سمنگان می باشند با برپا کردن خیمه تحسن در شهر پل خمری خواهان رفع مشکلاتشان در انتقال زغال سنگ شدند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه بشیر احمد غزالی مشنویم.
این مردم که با برپایی خیمه تحسن در پل خمری مرکز ولایت بغلان خواهان حل مشکلاتشان هستند میگویند تعداد از زورمندان در معدن زغال سنگ در یوسف سمنگان موترهای مردم را بعد از بارگیری به طور غیر قانونی 4 تا 5 روز توقف میدهند و این امر مشکلات زیادی را برای درایوران به بار آورده است.
اونا میگن که شما مردم خارجی هستین، نه اینجا که میایین یک روز بار کردی 4 روز 5 روز شما برین جوالی های از او وقتی که بار میشه خلیفه صداری در موتر بلکه او از نان از میگیره حتی که دو دشناب هم میزنه
4 روز توقف میده یکی با بدون توقف دادن از این
جوالیش ما را توهین میکنه پایسه از ما تقریبا 1000 تا 1500 زیاد میگیره کپی نیست ولی ما را شب که میشه لشت میکنه پلیس هست پلیس هیچ از ما دفاع نمیکنه.
آنها می افزایند در همین مدت توقف درایوران حق پخت و پز غذا و استفاده از آب روان برای حمام کردن را ندارند و مجبور می شوند تا از حمام و هتل های همین مردم محل استفاده نمایند.
ما دگ میکردیم، شام میخوردیم، روزه ما افطار کنیم، دگای ما رو دزدی میکردن، ما رو آزار میدادن، ما رو بدر میگفتن، بدر ما اینجا هتل جور کردیم بیاین بدر نانشان از خوردن نبود، ما رو میگفت بیاین نان ما رو بخورین، بچی دگ کردین شما، ما بچی خاطر شما رو توقف میدیم، ما همه با مشکل بده.
و از بازارش استفاده از 2-3 تا دکان داره کافی داره تا دو سایه. از امامش استفاده میکنه سر فروش آماده میشه دکان کافی داره با کافی فروشاتش برآورد میکنه سر ته. اما دیگه 100 ربع زر متر ناگون بگیرن به نمو چاره کارش میشه زور مرداست.
این درایوران میگویند بیش از یک سال هست که به همین مشکل مواجهند، ولی به هر دره که زدند چاره کار را نیافتند و اکنون تا مشکلشان حل نشود دست از تحسن بر نمی دارند.
خودم ما میکشیم اینیم جا تایی که حقوق ما برآورده شد این زیر تایر موترها خوابتا موترها را سر موتر بکنه براوه.
و اما احمد علی حسنی ولسوالی در یوسف سمنگان به رادیو آزادی گفت انتقال زغال سنگ بر اساس نوبت است، ولی از اینکه مزاحمت های دیگری باشد از آن اطلاعی ندارد.
بنام کمیسیون اجتماعی است که جور کردن موترار نوبت میکنه که نیم شب روز برن نیم شب روز برن، ولی از این گپایی که مزاحمت میکنه یا نان نمیمونه یا مار موتر مار از این گپا ما در جریان نیستیم، کس برای ما اطلاع نداد. بله بله عاجلیه حسابیه که فلانه ولد فلانه مار موتری مار دور میته یا فلانه مار مثالش نان نمیمونه یا فلانه جدا ما اینجا دلوش میگیریم.
او افزود اگر افراد شاکی از بیعدالتی در بارگیری و توقف بیجا نزد او بیاید حتما به مشکلاتش رسیدگی میکند. و اما درایوران شاکی از مزاحمت های بیجا و بیعدالتی ها در معدن زغال سنگ در یوسف سمنگان میگویند ولسوالی در یوسف از همه چیز آگاه است ولی کاری در زمینه انجام نمیدهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
انتظار میره فردا در یک نشست وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان مورد بحث و بررسی قرار بگیره. این نشست به شرکت مقامات افغان، پاکستانی و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در اسلام آباد برگزار میشه. در حال حاضر زر 3 میلیون افغان در پاکستان زندگی میکنن. در یه اواخر گزارش های در مورد آنچی افزایش بدرفتاری با این مهاجرین خوانده شده به نشر رسید. جکفر احمدی جزئیات دارم.
نشست سه جانبه روز سه‌شنبه عمدتاً روی بحث در مورد یک پلان عمل متمرکز خواهد بود. این پلان پس از ایجاد استراتژی بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان ترتیب شده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کننده های افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
حکومت غواړي چې د کډوالو راستنه درستنولو لارې چارې برابر کړي.
حکومت حالا می خواهد تا زمینه های بازگشتاندن مهاجران را فراهم بسازد و سهولت های زندگی را برای آنها در داخل کشور ایجاد کند. بنابر همین دلیل ما با اداره های مختلف کار می کنیم، از جمله وزارت شهرسازی و مسکن تا در قسمت شهرک سازی برای این مهاجران با ما همکاری کند، همچنان با وزارت کار و امور اجتماعی در بخش ایجاد فرصت های کاری برای مهاجران کار می کنیم. اینها مسائل اند که در پلان عمل شامل هستند و ما آن را در آنجا پیشکش می کنیم.
آقای میاخیل در ادامه افزود تا زمانی که زمینه بازگشت مهاجران افغان به کشورشان مساعد می شود، حکومت افغانستان کوشش می کند تا فضای بود و باش برای این مهاجران در پاکستان بهتر شود. به گفته آقای میاخیل، تمدید کارت‌های اقامت مهاجران افغان در پاکستان یکی دیگر از مسائل مورد بحث هیئت افغان با مقام‌های پاکستان را تشکیل می‌دهد. این هیئت به ریاست وزیر مهاجرین و عودت کننده ها بروز یک شنبه برای شرکت در نشست سه جانبه به اسلام آباد رفت. این نشست به میزبانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار می شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها بازگشت 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان را زمانگیر می داند. با گفته این وزارت، شماری از این افغان‌ها حاضر به بازگشت به کشورشان هستند. اما بر اساس گزارش‌ها، این مهاجران از دو بابت نگرانی نیز دارند. نبود زمینه کاری و سرپناه در افغانستان. گزارش‌ها می‌رسانند که به دنبال تنش‌های سیاسی اخیر میان افغانستان و پاکستان، فشارهای مختلف بالای مهاجران افغان در پاکستان وارد شده است. گزارش شده که در جریان 6 ماه گذشته بیش از 8000 مهاجر افغان بدون سند اقامت در شهر پشاور دستگیر شدند. شکنجه و آزار اذیت مهاجران افغان توسط مقامهای پاکستان از دیگر مشکلات است که بر اساس گزارش‌ها مهاجران با آنها روبرو شدند.
آنچی در جریان این ساعت خبری شنیدید، معاون اول پلیسی جرگه افغانستان از عملیات نظامیان افغان علیه داعش در ننگرهار انتقاد کرده است. بانوی اول افغانستان روی مبارزه با مواد مخدر در این کشور تأکید می کند. و اقدامات جدی حکومت ترکیه بعد از کودتای ناکام اخیر در آن کشور ادامه دارد.
Demasiado.